رمان بابا گوریو اثر اونور دو بالزاک بخش نهم. اوژن که دیگر جیب خود را پر می‌دید سرکشی آغاز کرد. به بوترن که پس از آخرین جرعه قهوه خود برمی‌خواست تا برود گفت: لطفاً کمی صبر کنید. مرد 40 ساله کلاه لبه پهن خود را به سر نهاد و عصای آهنی را که غالباً مثل کسی که از حمله 4 دوز هم باکی ندارد آن را میچرخاند به دست گرفت و جواب داد: چرا؟ اوژن گفت: میخواهم پولتان را بدهم. راستینیاک به سرعت یک کیسه را باز کرد، 150 فرانک شمرد و به مادام بوکر داد و گفت: آدم خوش حساب شریک مال مردم است. دیگر تا آخر دسامبر حساب من تسویه شده است. این 5 فرانک را به من خورد بدهید. پواره نگاهی به ووترن افکند و گفت: شریک مال مردم آدم خوش حساب است. راستینیاک سکه ای را به ابوالهول کلاهگیس به سر داد و گفت: این هم 1 فرانک شما. ووترن با نگاهی که میخواست در اعماق روح اوژن فرو رود یکی از آن نگاه های تمسخرآمیز خود را که 100 بار نزدیک بود دانشجوی جوان را برآشفته کند به او تحویل داد و گفت: گویا می ترسید چیزی به من بدهکار باشید. اوژن که کیسه های پول خود را به دست گرفته و بلند شده بود تا به اتاق خود برود جواب داد: راستش بله. ووترن داشت از دری که به سالن باز می شد می گذشت و دانشجو می خواست از دری که به طرف پلکان راه داشت برود. ولی ووترن در سالن را به شدت بست و به طرف دانشجو که به خون سردی نگاهش می کرد آمد و گفت: آقای مارکی دوراستینیاک، هیچ می دانید که آنچه به من گفتید مؤدبانه نبود؟ راستینیاک در اتاق نهارخوری را بست و ووترن را با خود به نزدیک پلکان در فضای مربع شکلی که نهارخوری را از مطبخ جدا می کرد برد. از آنجا یک در چوبی که بالای آن یک قاب شیشه‌ای با میله‌های آهنی وجود داشت به باغچه باز می شد. دانشجو در حضور سیلوی که از مطبخ بیرون آمده بود گفت: آقای ووترن، به شما گفتم که من مارکی نیستم. مادمازل میشینو با بی‌اعتنایی گفت: حالا دعوا میکند. پواره تکرار کرد: دعوا میکند. مادام بوکر سکه های خود را که مانند ستونی روی هم گذاشته بود نوازش داد و گفت: نه خیر، دعوا چیست؟ مادمازل ویکتورین از جا بلند شد و در باغ نگریست و فریاد زد: آه، میروند طرف درخت‌های زیزوفون. آخر این جوان بیچاره حق داشت. مادام کوتور گفت: دخترک عزیزم، برویم بالا. این کارها به ما مربوط نیست. مادمازل کوتور و ویکتورین برخاستند. نزدیک در به سیلوی گنده برخوردند که راه برابرایشان بست و گفت: نمی‌دانید چه شده؟ موسیو ووترن به موسیو اوژن گفت: برویم حرفایمان را بزنیم. بعد بازوی او را گرفت و الان دوتایی دارن توی باغچه کنگر فرنگی های ما را لگد می کنند. در این میان ووترن ظاهر شد و لبخند زنان گفت: مامان ووکر هیچ نترسید. می خواهم زیر درخت های زیزوفون تپانچه هایم را امتحان بکنم. ویکتورین دو دست خود را به هم زد و گفت: آه آقا، چرا می خواهید موسی اوژن را بکشید؟ ووترن 2 قدم به عقب رفت و ویکتورین را نگریست و با لحن مسخره آمیزی که دختر بیچاره را از شرم سرخ کرد و گفت: این هم داستانی است. جوانک خوب پسری است، نه؟ فکری به سرم زده. میخواهم باعث خوشبختی هر دو تان بشوم خانم قشنگ. مادام کوتر بازوی دختر را گرفت و او را با خود برد و در گوشش گفت: واه ویکتورین، امروز کارهاتون هیچ معنی ندارد. مادام بوکر گفت: من نمیخواهم در خانه من تیراندازی کنید. همسایه ها را به وحشت میاندازید و پلیس را به اینجا میآورید. چه کاری است؟ ووترن جواب داد: خب مامان بوکر، آرام بگیرید. خیلی خوب، میرویم میدان تیراندازی. خود را به راستینیاک رساند و دوستانه بازوی او را گرفت و گفت: اگر به شما ثابت کنم که من از 35 قدمی 5 دفعه پشت سر هم تیرم را وسط آسپیک مینشانم، آیا باز از تصمیم خودتان بر نمی گردید؟ شما به نظرم کمی لجباز هستید و خودتان را به کشتن می دهید. اوژن گفت: دارید پس می زنید. ووترن گفت: سر قیزم نیارید. پوترن صندلی های سبز رنگی را که زیر درختان زیزوفون بود نشان داد و گفت: امروز هوا سرد نیست. بیایید. اینجا هیچ کس حرفهای ما را نخواهد شنید. میخواستم با شما صحبت کنم. شما جوانک خوبی هستید و من بدتان را نمیخواهم. جان ترامپ، جان ووترن، من شما را دوست دارم. چرا دوستتان دارم؟ باشد برای بعد. ضمناً بگویم شما را طوری خوب میشناسم که انگار پسر خود من هستید. این را هم به شما ثابت میکنم. میز گرد را نشان داد و گفت: کیسه هایتان را اینجا بگذارید. راسینیاک پولش را روی میز گذاشت. تغییر ناگهانی رفتار این مرد که بعد از آنکه دم از کشتن او زده بود اینک خود را دوست و حامی او معرفی میکرد، کنجکاوی او را به حد اعلی تحریک کرده بود. ووترن به سخنان خود ادامه داد: خیلی دلتان میخواهد بدانید من که هستم، چه کردم و حالا چه میکنم. بچه جان، خیلی کنجکاو هستید. خب آرام باشید. شما خیلی چیزهای دیگر از من خواهید شنید. من در زندگی گرفتاری هایی داشتم. اول گوش کنید چه میگویم، بعدش جواب خواهید داد. زندگی قبلی من در این دو سه کلمه خلاصه می شود. چه هستم؟ ووترن. چه می کنم؟ هر کاری که دلم بخواهد. بگذاریم. می خواهید اخلاق مرا بدانید؟ من با کسانی که به من خوبی کنند و دلشان با من همراه باشد خوبم. اینها هر کاری با من بکنند می توانند. می توانند لگد به استخوان پایم بزنند. بیان که بگویم: هی ملتفت باش. ولی پناه بر خدا. با کسانی که درد سرم می دهند یا از قیافهشان خوشم نمی آید مثل شیطان بیره هستم. خوب است خبرتان کنم که برای من آدم کشتن مثل توف کردن بی اهمیت است. در این حال ووترن مانند فواره آب دهانش را بیرون جهاند و ادامه داد: چیزی که هست وقتی که ببینم این کار مطلقاً لازم است سعی میکنم آن را پاک و پاکیزه انجام دهم. لابد میگویید من هنرمند هستم. در واقع همین مرا که اینجا میبینید، من خاطرات بنونو توچلینی را آن هم به زبان ایتالیایی خواندم. من از این مرد که آدم بسیار بیباک و خوشگذرانی بود یاد گرفتم از خدا که به هیچ و پوچ ما را میکشد تقلید کنم و نیز چیزهای زیبا را هر جا که بیابم دوست بدارم. از آن گذشته، آیا این بازی قشنگی نیست که انسان تنها در مقابل همه مردم بایستد و بخت هم با او مساعد باشد؟ من درباره ماهیت کنونی بی‌نظمی اجتماعیتان خیلی فکر کردم. بچه جان، دوئل یک بازی کودکانه و یک حماقت است. وقتی که از دو نفر زنده یکی باید بمیرد، انسان باید احمق باشد که تصمیم در این باره را به قضا و قدر واگذار کند. دوئل یعنی شیر و خط. همین. من روی یک آس پیک 5 گلوله را به نشانه میزنم، به طوری که هر گلوله درست روی گلوله قبلی مینشیند. آن هم از 35 قدمی. وقتی کسی چنین هنری دارد، باید مطمئن باشد که طرفش را از پا در می‌آورد. ولی من از 20 قدمی روی یک نفر تیراندازی کردم و تیرم خطا شد. آن یارو در تمام زندگیش یک تپانچه به دست نگرفته بود. نگاه کنید. ووترن دکمه جلیقه‌اش را باز کرد و سینه خود را که مثل پشت خرس پشمالو بود و رنگ سرخ موی آن در بیننده نفرت آمیخته به وحشتی ایجاد میکرد نشان داد و در حالی که انگشت راسینیاک را روی سوراخی که در پستانش بود میگذاشت گفت: پسره نیم وجبی پشمهای مرا سوزاند. آن وقتها بچه بودم. سن و سال شما را داشتم. 21 سال. هنوز به بعضی از چیزها اعتقاد داشتم. مثلا به عشق زن. چیز جفنگی که شما میخواهید بروید و در آن سردرگم بشوید. ما میرفتیم با هم دوئل کنیم. همینطور نیست؟ ممکن بود شما مرا بکشید. فرض کنید من روی زمین افتادم. شما چه وضعی داشتید؟ میبایست فرار بکنید. به سوئیس بروید. پول بابا جان را که پولی هم ندارد خرج کنید. حالا من وضع شما را برایتان روشن میکنم. ولی من این کار را با نظر صاحب مردی میکنم که کارهای این دنیای دون را خوب دقت کرده و دیده است که تنها دو راه در پیش است. یا اطاعت سفیهانه یا طغیان. ضمناً برایتان روشن باشد که خود من به هیچ چیز سرفرود نمی آورم. خب با این روش که در پیش گرفته اید میدانید چه چیزی لازم دارید؟ 1,000,000 پول. آن هم هر چه زودتر. وگرنه با آن مغز کوچکی که داریم ممکن است گیر بیفتیم و برای استراحت به زندان برویم. اما من این 1,000,000 را به شما میدهم. کمی مکث کرد و به اوژن چشم دوخت. سپس ادامه داد: هاها، دارید روی بهتری به بابا ووترن نشان میدهید. شما با شنیدن این کلمات مثل دختری هستید که به او گفتند خدا حافظ تا امشب و میرود خودش را بزک میکند و لبهایش را مثل گربه‌ای که شیر میخورد هی میلیسد. بسیار خوب، چه بهتر، دوتایی میرویم، خوش باشیم. خوب جوان، این هم وضع شما. اما آنجا سر ملکمان بابا جان هست، مامان هست، زنموی بزرگ، دو خواهر 17 و 18 ساله، دو برادر کوچک 15 و 10 ساله، این هم سرشماری افراد خانواده. زنمو خواهرتان را بزرگ می کند. کشیش می آید و به دو برادرتان لاتین درس می دهد. خانواده بیشتر بلوط آبپز می خورند تا نان سفید. بابا جان مواظب شلوارهاش است که زود از کار نیفتد. مامان به زحمت یک رخت زمستانی و یک رخت تابستانی در سال می خرد. خواهرهامان هم بالاخره یک جوری می گذرانند. من همه اینها را می دانم چون در جنوب فرانسه بودم. در شهرستان شما اوضاع از همین قرار است. یعنی در صورتی که زمین سالی 3000 فرانک بیشتر درآمد نداشته باشد و بخواهند 1200 فرانک آن را برای شما بفرستند، ما یک کلفت و نوکر داریم، چون که باید ظاهر را حفظ کنیم. آخر بابا جان باران است. اما خودمان، ما جاه طلب هستیم. بوسانها با ما خیشاوند هستند، ولی ما خودمان پیاده راه می رویم. ما دنبال ثروت می گردیم، ولی یک شاهی نداریم. ما غذای گندیده مامان بوکر را می خوریم، ولی شامهای عالی کوی سن ژرمن را دوست داریم. ما روی تشک کهنه می خوابیم، ولی می خواهیم یک کاخ داشته باشیم. من این خواستهای شما را سرزنش نمی کنم. بچه عزیزم، هر کسی نمی تواند جاه طلب باشد. از زنها بپرسید دنبال چگونه مردی می گردند. دنبال جاه طلب ها. جاه طلب زور کمرش زیاد است، خونش آهن بیشتری دارد و قلبش گرمتر از مال دیگران است. زن هم در آن ساعتی که قوی است به قدری خوشبخت و به قدری زیباست که مردی را که زورش از همه بیشتر باشد ترجیح می دهد. حتی اگر این زور بنا باشد او را خرد کند. من صورت ریز آرزوهای شما را می خوانم برای آنکه سوالی از شما بکنم. سوال این است: ما مثل گرگ گرسنه هستیم، دندانهامان تیز است، بنابراین برای اینکه دیگمان همیشه بار باشد باید چه بکنیم؟ اول باید این مجموعه قوانین را توی کله من فرو بکنیم. کار دلچسبی نیست. از آن گذشته چیزی به آدم یاد نمی دهد. ولی چاره چیست؟ ما وکیل دعاوی و سرآخر رئیس یک دادگاه جنایی می شویم و بدبخت هایی را که از خود ما بهتر هستند به حبس می فرستیم و روی شانهشان داغ الفشین می گذاریم تا به ثروتمندان ثابت کنیم که می توانند آسوده بخوابند. پرانتز باز، الفشین یعنی اعمال شاقه. پرانتز بسته. این همکار وامزه‌ای نیست. از آن گذشته زیاد طول می کشد. اولا 2 سال باید در پاریس انتظار بکشیم و چیزهای خوبی را که انقدر دلمان می خواهد ببینیم و دست نزنیم. آخر این خسته کننده است که آدم همیشه دلش بخواهد و هرگز آرزویش برآورده نشود. اگر شما آدم بیرنگی بودید و طبیعت شلو وارفته ای داشتید چندان ضرر نداشت. ولی ما خونی داریم که مثل خون شیر در تب و تاب است. و اشتهای ما انقدر هست که روزی 20 کار ناشایست از ما سر بزند. پس در مقابل این شکنجه که خدا هم در جهنم از این وحشتناکتر چیزی ندارد، تاب نخواهید آورد. فرض کنیم شما آدم عاقلی باشید. به شیر خوردن اکتفا کنید و اشعاری در مذمت دنیا بسازید. باید آن جوانمردی و بخشندگی که در شما هست پس از دردسرها و محرومیت‌های زیاد که سگ را هم هار می‌کند به یک شهر دور افتاده که دولت معین می‌کند بروید و 1000 فرانکی را که پیش شما می‌اندازد مثل سوپی که جلوی سگ دم قبر قصابی می‌گذارند بگیرید و زیر دست یک ناکس دادیار باشید. ها، دنبال دوزها پارس کن، برای پولدارها یقه چاک بده و اشخاص پردل و جرأت را زیر گیوتین بفرست. خیلی ممنونم. اگر کسی نباشد که از شما حمایت کند در همان دادگاه شهرستان خواهید پوسید. در حدود 30 سالگی قاضی خواهید شد و سالی 1200 فرانک خواهید داشت. مگر آنکه لباده قضاوت را دور بیاندازید و در بروید. وقتی که به 40 سالگی رسیدید با دختر فلان آسیابان که در حدود 6000 فرانک درآمد دارد ازدواج میکنید. متشکرم. اما اگر کسی پشتیبان شما بود، در 30 سالگی دادستان خواهید شد و 3000 فرانک حقوق خواهید گرفت و با دختر شهردار ازدواج خواهید کرد. اگر چند تا از این رذالت‌های سیاسی را هم انجام بدهید، مثلا در یک اطلاعیه به جای مانوئل بخوانید ویلن، می‌بینید قافیه جور آمده، پس وجدانتان راحت است. در این صورت در 40 سالگی دادستان کل خواهید شد و می توانید نماینده مجلس هم بشوید. خب توجه کنید بچه عزیزم که در این میانه لکه‌هایی بر وجدان کوچولوی ما نشسته است. 20 سال دردسر و بدبختی‌های نهانی داشتیم و خواهران ما هم دختر ماندند. از آن گذشته افتخار دارم نظر شما را به این حقیقت جلب کنم که در فرانسه تنها 22 مقام دادستانی کل هست و شما 20000 نفر داوطلب هستید و در میان شما رجاله هایی هستند که حاضرن خانوادهشان را بفروشند تا یک رتبه بالاتر بروند. حالا اگر از این شغل نفرت دارید، برویم پی کار دیگر. آیا بارون راستینیاک میخواهد وکیل دعاوی بشود؟ اوه بسیار قشنگ. باید 10 سال خونه جگر بخورد، ماهی 1000 فرانک خرج کند، یک کتابخانه داشته باشد، یک دفتر کار و وارد مجامع بشود، دامن قبای بازپرس را ببوسد تا دعوایی به انسان رجوع بکند، باید با زبان خود صحن محکمه را جارو کند. تازه اگر این شغل شما را به جایی میرساند، نمی گفتم نه، ولی شما در پاریس 5 وکیل به من نشان بدهید که در 50 سالگی بیش از 50000 فرانک در سال درآمد داشته باشند. عوض این که روحم را اینجور به پسی بکشانم، بهتر می دانم بروم دوز دریایی بشوم. از آن گذشته پولش را از کجا بیاورم؟ واقعا دلخوش کننده نیست؟ یک راه پیش پای ما هست که برویم یک زن جهیزدار پیدا کنیم. آیا میل دارید زن بگیرید؟ مثل این است که یک سنگ به گردنتان آویزان کنید. از آن گذشته اگر شما به خاطر پول زن بگیرید، پس حس شرف و دوستی و نجابت ما چه خواهد شد؟ بنابراین بهتر است از همین امروز طغیان خودتان را بر ضد نظامات بشری شروع کنید. وقتی که بناشاد انسان مثل مار کنار یک زن بخوابد، پاهای مادر زنش را بلیسد، رذالت‌هایی مرتکب شود که خوک از آن نفرت می‌کند، اگر در مقابل آن خوشبخت باشد باز چندان عیبی ندارد، ولی شما اگر با چنین زنی ازدواج کنید، مثل سنگ چاه مستراح بدبخت خواهید بود. آیا بهتر است با مردان بجنگند تا آدم بهتر است با مردان بجنگد تا اینکه در خانه با زنش دعوا داشته باشد؟ خب جوان، این 4 راه زندگی است، انتخاب کنید. ولی شما از همکنون انتخاب کرده اید، به خانه ویکونت دوبوسان رفته اید و آنجا بوی تجمل را شنیدید، نزد کنتس دورستو دختر بابا گوریو رفته اید و آنجا بوی زن پاریسی به مشام شما رسیده است. آن روز که شما برگشتید، یک کلمه روی پیشانیتان نوشته بود و من آن را خوب خواندم: باید به جایی برسن، به هر قیمتی هست باید به جایی رسید. با خود گفتم آفرین، این از آن پهلوانهایی است که من دوست دارم. احتیاج به پول پیدا کردید، از کجا بگیرید؟ دار و ندار خواهرهایتان را گرفتید، همه برادرها کم و بیش سر خواهرهایشان کلاه می‌گذارند. این 1500 فرانک که خدا می‌داند چه جور از آن محل که شاه بلوط در آن بیشتر از سکه‌های 5 فرانکی پیدا می‌شود به دستتان رسید. به زودی مثل سربازانی که برای میوه دزدی میروند سر به نیست خواهد شد. بعدش چه میخواهید کنید؟ کار میکنید؟ کار آنجور که دیگر الان باید فهمیده باشید چیست، در روزهای پیری به کسانی از قبیل پواره یک اتاق نزد مامان بوکر خواهد داد. ثروتی که زود به دست بیاید، این آن مسئله ایست که در این لحظه 50000 جوان که موقعیتی نظیر شما را دارند میخواهند حل کنند. شما یک واحد از این عدد هستید. فکر کنید چه کوشش ها باید بکنید و چقدر مبارزه شدید خواهد بود. مثل عنکبوت هایی که در یک شیشه انداخته باشند. باید همدیگر را بخورید، چون که 50000 محل خوب وجود ندارد. می دانید اینجا مردم چه جور راه خودشان را باز می کنند؟ با پرتو نبوغ یا با تردستی فساد؟ یا باید در این انبوه مردم مثل یک گلوله توپ گذر کرد یا مثل طاعون از میانشان لیز خورد. پاکدامنی و درستی به هیچ دردی نمی خورد. مردم زیر بار نبوغ خم می شوند. دشمنش می دارند. می کوشند با آن افترا بزنند. زیرا نابغه همه چیز را خود می گیرد و با کسی قسمت نمی کند. ولی اگر استقامت نشان دهد همه زیر بارش کمر خم می کند. مختصر، اگر نتوانند زیر لجن مدفونش کنند، زانو می زنند و او را می پرستند. فساد بسیار است و هنر کمیاب. فساد حربه اشخاص متوسط است که بسیار فراوانند و شما همه جا نیش آن را حس خواهید کرد. خواهید دید زنانی هستند که شوهرانشان فقط 6000 فرانک حقوق دارند و بیش از 10000 فرانک برای آرایش خود خرج می کنند. زنهایی را می بینید که با 1200 فرانک در سال می توانند زمین بخرند. زنهایی را می بینید که از ناموس خود می گذرند تا سوار کالسکی پسر یک سناتور بشوند و بتوانند در خیابان وسطی لونشان بتازند. شما این احمق بیچاره بابا گوریو را دیدید که سند ذمه دخترش را که شوهرش 50000 فرانک درآمد دارد پرداخت کرد. من یقین دارم که شما نمیتوانید در پاریس دو قدم بردارید و به این گونه دوز و کلک های جهنمی بر نخورید. من سرم را در مقابل یکی از بطه های کاهو شرط می‌بندم که شما در زندگی هر زنی که دلتان خواست، حتی اگر جوان و ثروتمند و زیبا باشد، یک کسافتکاری پیدا کنید. همشان به ترتیبی در دام قانون هستند و درباره همه چیز با شوهرانشان در جنگند. اگر می بایست همه معاملات زیر پرده را که به خاطر معشوق، به خاطر رخت و لباس، به خاطر بچه، برای امور داخلی خانه یا محض خودنمایی و مطمئن باشین به ندرت از روی تقوا صورت می گیرد برایتان شرح بدهم، نمی توانم تمام بکنم. به همین جهت است که مرد درست و پاکدامن دشمن مشترک همه است. ولی تصور می کنید مرد درست چه کسی باشد؟ در پاریس مرد درستکار کسی است که حرف نمیزند و از شرکت در بندوبست دیگران خودداری میکند. من از این برده‌های بیچاره که همه جا کارها را انجام میدهند بیان که هرگز پاداش ببینند حرفی نمیزنم. البته شما اینجا تقوا را در کمال شگفتی حماقت خیش میبینید، ولی بدبختی و تنگ دستی هم با آن همراه است. اگر خدا با ماش این شوخی را بکند که در روز قیامت غایب باشد، آن وقت می‌بینید که این مردمان خوب چه قیافه تلخی به خود خواهند گرفت. پس اگر می‌خواهید زود به ثروت برسید، یا باید قبلاً دارا بوده باشید یا آنکه مردم شما را دارا بنانند. اینجا برای آنکه انسان به ثروت برسد باید بزرگ بازی کند، وگرنه بی خود معطل است. اگر در میان 100 شغلی که ممکن است شما انتخاب کنید 10 نفر پیدا شوند که زود موفق شوند، مردم آنها را دزد می‌خوانند. از خودتان نتیجه بگیرید. زندگی همین است که میبینید. هیچ چیز بهتر از مطبخ نیست، ولی به همان اندازه هم بدبوست. کسی که بخواهد غذا درست بکند باید دستهایش را کثیف بکند. فقط باید بعد دست رو را خوب شست. همه اصول اخلاقی عصر ما در همین جمله خلاصه میشود. اگر من درباره دنیا اینجور با شما حرف میزنم، برای این است که دنیا چنین حقی را به من داده است. من دنیا را شناختم. تصور میکنید آن را ملامت میکنم؟ ابدا. دنیا همیشه همین بوده است. اخلاق نویسان هرگز آن را عوض نخواهند کرد. انسان کامل نیست. گاه کمتر و گاه بیشتر مزور است. و آن وقت مردم ساده میگویند اخلاق فلان خوب یا بد است. من ثروتمندان را به خاطر بینوایان متهم نمیکنم. انسان خواه بالا و خواه پایین و خواه وسط همه جا یکسان است. در میان هر 1,000,000 از این حیوانات عالی 10 نفر پیدا می شود که خود را بالای همه چیز حتی قانون قرار دهند. من یکی از آنها هستم. شما اگر یک انسان تراز عالی هستید به خط مستقیم پیش بروید و سر را بلند نگه دارید. ولی باید با حسد و افترا و دناعت با همه کس مبارزه کنید. ناپلئون به یک وزیر جنگ به نام اوبری مصادف شد که نزدیک بود او را به مستعمرات پرتاب کند. شما خوب امتحان کنید. ببینید آیا می توانید هر روز صبح با اراده‌ای بیش از روز پیش از خواب پرخیزید؟ در چنین صورتی من یک پیشنهاد به شما می کنم که هیچ کس ممکن نیست آن را رد کند. خوب گوش کنید. می دانید فکری به سرم زده است. فکرم این است که بروم در یک ملک و وسیع مثلا 30-40 هزار جریبی در کشور ایالات متحده آمریکا در ایالات جنوبی برای خودم یک زندگی پدرشاهی درست کنم. میخواهم در آنجا ملاک باشم. عده غلام زیر دستم باشد و با فروش گاو و تنباکو و تخته چند میلیونی به دست بیاورم و یک زندگی شاهانه را راه بیاندازم. هر کاری که دلم خواست بکنم و طوری زندگی بکنم که مردمی که اینجا در لانه های گچکاری شده به سر میبرند حتی فکرش را هم نمیتوانم بکنم. من شاعر بزرگی هستم اما شعرهای خودم را نمی نویسم. شعر من عمل است و احساسات. من الان 50,000 فرانک دارم که به زحمت قیمت 40 تا کاکا سیاه می شود. احتیاج به 200,000 فرانک دارم چون که 200 تا غلام می خواهم تا سلیقه پدرشاهی من ارضا شود. می دانید سیاهان مثل بچه هایی هستند که حاضر و آماده انسان به دست می آورد و هرچه دلش می خواهد با آنها می کند بدون آنکه فلان دادستان بیاید و از شما دربارهشان حساب بخواهد. با این سرمایه سیاه من در عرض 10 سال 3 یا 4 میلیون پول پیدا خواهم کرد. اگر موفق شدم هیچ کس از من نخواهد پرسید تو چه هستی؟ من آقای 4 میلیونی تبعی آمریکا خواهم بود. 50 سال خواهم داشت، از کار افتاده نخواهم بود. به سلیقه خودم تفریح خواهم کرد. در 2 کلمه اگر من برای شما یک جهیز 1 میلیونی فراهم کنم 200,000 فرانک به من خواهید داد. 20% دلالی ها خیلی گران است. شما کاری خواهید کرد که زن کوچولویتان شما را دوست بدارد. پس از آنکه عروسی انجام گرفت اظهار نگرانی و پشیمانی خواهید کرد. 15 روزی خودتان را غمگین نشان خواهید داد و یک شب پس از کمی ادا و کرشمه در حالی که او را نازنین من خطاب می کنید در میان 2 بوسه به زنتان خواهید گفت که 200,000 فرانک قرض دارید. این نمایش مسخره همه روزه از طرف جوانان خیلی متشخص بازی می شود. یک زن جوان کیسه پولش را از کسی که صاحب قلب اوست دریغ نمی دارد. تصور می کنید ضرر بکنید؟ نه. شما راهی پیدا خواهید کرد که 200,000 فرانک خودتان را در یک معامله به دست بیاورید. با پولتان و با هوشی که دارید هر قدر که دلتان بخواهد ثروت جمع خواهید کرد. پس در مدت 6 ماه شما باعث خوشبختی خودتان، خوشبختی یک زن دوست داشتنی و بابا ووترن خودتان خواهید شد. بگذاریم از خوشبختی خانوادهتان که زمستانها از نداشتن هیزم کافی توی دستانشان ها می کنند. نه از آنچه به شما پیشنهاد می کنم، نه از آنچه از شما می خواهم تعجب نکنید. از 60 عروسی عمده که در پاریس صورت می گیرد، 47 تاش با معاملات مشابهی جوش خورده است. اتحادیه دفترداران. راستینیاک صحبت ووترن را قطع کرد و حریصانه پرسید چه کاری باید بکنم؟ ووترن مانند ماهیگیری که وجود ماهی را در انتهای قلاب خود حس می کند نتوانست مانع حرکت شادمانه خود بشود. و جواب داد تقریبا هیچ کار. خوب گوش کنید. قلب دختر بیچاره بدبخت و بینم با اسفنجیست که بسیار حریص به عشق است. اسفنج خشکی که به محض ریختن یک قطره عاطفه بیدرنگ بزرگ می شود. اظهار عشق به دختر جوانی که در تنهایی نومیدی و فقر به سر می برد و از ثروت آینده اش چیزی نمی داند مثل آن است که انسان در قمار دستی بیاورد که بردش حتمی باشد. مثل آن است که در بخت آزمایی نمره های برنده را بداند یا با اطلاع صحیح از وضع روز روی اوراق بهادار معامله کند. شما به این ترتیب بنای زناشویی خلل ناپذیری را پیریزی می کنید. در این صورت وقتی که میلیون ها پول به این دختر برسد او آنها را مثل سنگ ریزه در پای شما می ریزد و می گوید بگیر عزیزم آدلف، بگیر آلفرد، بگیر اوژن. اما به شرط آنکه آدلف، آلفرد یا اوژن اینقدر عقل داشته باشند که خود را فدای او کنند. آنچه من اسم فداکاری روی آن می گذارم این است که لباس کهنه تان را بفروشید و او را به رستوران کادران بلو ببرید و با هم قارچ سرخ کرده بخورید و از آنجا شب به تئاتر آمبیگو بروید. این است که ساعت خودتان را گرو بگذارید و برایش یک شال گردن بخرید. من دیگر از این رنگامیزی های عشق، از این خولبازی ها که زنها انقدر شیفتی آن هستند چیزی نمیگویم. مثلا اینکه وقتی که از او دور هستید چند قطره آب به جای اشک روی کاغذتان بپاشید. اما به نظر می رسد که شما زبان عشق را کاملا دانسته باشید. پاریس می دانید مثل یک جنگل آمریکاست که در آن 20 قبیله وحشی در تکاپو هستند و از قبل قشرهای مختلف اجتماع زندگی می کنند. شما شکارچی میلیون هستید. برای دست یافتن به آن از دام و تله و سوتک و غیره استفاده می کنید. شکار کردن هم اشکال مختلفی دارد. بعضی ها جهیز شکار می کنند. برخی دیگر در کمین تصفیه ورشکستگی ها هستند. این یکی وجدان را صید می کند. آن دیگری موکل خود را دست و پا بسته می فروشد. کسی که از این میان با کول پشتی برمی گردد همه به او درود می گویند. مقدمش را گرامی می شمارند و در مجامع آبرومند از او پذیرایی می کنند. پس نسبت به این خاک مهمان نواز به عدالت رفتار کنیم. شما سر و کارتان با سازگارترین شهری است که در جهان وجود دارد. اگر اشراف پر نخوت دیگر پایتخت‌های اروپا امتناع دارند از اینکه یک میلیونر را در صف خود قرار بدهند، پاریس آغوش خود را به روی او باز می‌کند. نزد او به مهمانی می‌رود، شام او را می‌خورد، بدنامی او را می‌بیند و جام خود را به سلامتی آن بلند می‌کند.